این یک غذای کامل.
در حالی که رسیدیم به ساعت 16، دعوت میکنم تماشاخانه رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید.
تماشاخانه.
یکی بود یکی نبود، غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم. همتون فکر میکنین عقل کلی، هاتون از گلیمتون درازتر میکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف. زندگی ما با همین لنچ میگذره.
به نام خالق صحنه زندگی. سلام گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. و اما آنچه امروز در تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. بخش اول گیشه، بخش دوم تهیه بلیط، در بخش سوم در سالن انتظار بمانید، بخش چهارم رو روبروی صحنه با هم خواهیم گذرند. پرده اول هم شروع میشه و تا پرده پایانی و پرده آخر با شما همراهیم. لطفاً موضوعات مورد علاقه و نقدها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید.
گیشه.
از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت می‌کنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید. امروز در بخش گیشه به معرفی یک فیلم سینمایی ایرانی خواهیم پرداخت، همراه با مصطفی محمودی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خانم ها آقایان سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم تا در یک دیگر از برنامه های تماشاخانه که از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم شما میشه، یکی دیگر از فیلم های سینمای ایران رو ضمن معرفی با شما عزیزان مرور کنم. یکی از فیلم هایی که در گروه هنر و تجربه روی پرده رفته و اکران خودش رو آغاز کرده، فیلم یلدا هستش. یلدا به کارگردانی مسعود بخشی و تهیه کنندگی علی مصفا محصول سال 1397. در فیلم یلدا فرشته صدر عرفایی، بهناز جعفری، بابک کریمی و صدف عسکری ایفاگر نقش‌های اصلی هستند. قصه یلدا در رابطه با زندگی زن جوانیه که به خاطر قتل شوهرش به مرگ محکوم شده. در شب یلدا به استودیوی یک برنامه زنده تلویزیونی میارنش تا توسط تنها فرزند مقتول یعنی منازیا بخشیده بشه. اما مجموعه اتفاقاتی که توی صحنه و پشت صحنه این برنامه میفته هر دو زن جوان رو در چالشی جدی برای تصمیم گیری قرار میده. یلدا دومین ساخته مسعود بخشی در حوزه فیلمسازی داستانی است. مسعود بخشی یکی از مستندسازای خوب سینمای ایرانه که تقریبا 20 سالیه که در عرصه مستندسازی فعاله و نقطه اوج کارنامه کاریش هم شاید ساخته مستندی به نام تهران انار ندارد به شمار میره که همین فیلم مستند موفقیت‌های زیادی رو هم در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی کسب کرد و در زمان خودش به عنوان یکی از مستندهای صف شکنی بود که تونست حتی وارد شبکه نمایش خانگی کشور هم بشه. به نظر میرسه که حضور فرانسوی ها به عنوان سرمایه گذاران یلداد، چند فرد فرانسوی به عنوان سرمایه گذار این فیلم، این پیام رو به همراه داره که اصلا هدف گذاری سازنده های این فیلم اکران داخل کشور نبوده. از طرف دیگه باید به بازی صدف عسکری در نقش مریم اشاره کنم که تا حدی تونسته بیننده رو به عمق مشکلات خانواده کمیجانی که ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی راهنمایی کنه. همچنین بازی فرشته صدر و عرفایی در نقش مادر مریم که واقعا خوب بازی کرده. پایان فیلم ایده خوبی داره که البته بازم مثل بقیه بخش‌های فیلم و فیلمنامه ناقص باقی میمونه، که به هر حال همون بخشی که اینها میرن دنبال آزمایش ژنتیک و غیره و متاسفانه مشکل همچنان در پایان بندی باقیه و این بخش هم به شدت شتاب زده و سرسری کار شده، در صورتی که میتونست به اعتقاد من به یکی از بخش‌های اثرگذار فیلم تبدیل بشه. به هر حال تلاش کرده مسعود بخشی تا با ساخت یک فیلم شاید کم خطر، یه بازگشت بی سر و صدا بعد از 6-7 سال به روی پرده سینمای ایران داشته باشه.
امیدوارم که این فیلم مورد علاقه شما باشه و حتما اون رو تماشا کنید و از تماشای اون لذت ببرید. متشکرم از همکار خوبم جناب آقای محمودی. در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت. در این برنامه در بخش بلیت یک نمایشنامه بسیار زیبا و خواندنی رو تقدیم حضور شما میکنیم. خوشبختی که در اغلب اوقات آرامش نیز با آن اطلاق میشود مفهومی است کاملا نامشخص و شاید حتی انتزاعی که اغلب تعاریف متعددی برای آن بیان میشود. به عقیده برخی از فلاسفه آرامش مفهومی است کاملا فردی که برای هر شخص و با توجه به اندیشه ها و خواسته هایش متفاوت با هر فرد دیگری است، چیزی که در نمایشنامه سوء تفاهم نیز به عنوان هدف برای همه مطرح می شود همین آرامش است. آرامشی که شاید بسیار دور از دسترس و یا حتی بسیار نزدیک باشد. در سوء تفاهم ما با یک تراژدی روبرو هستیم، یک تراژدی که با یک بازی ساده شروع می شود. پسر خانواده‌ای که سالها پیش خانواده خود را به امید یک زندگی بهتر ترک کرده است، پس از سالها به خانه بازگشته و پیش از آن که خود را به آنها معرفی کند، می خواهد شبی را به عنوان میهمان نزد مادر و خواهرش سر کند. این داستان تا اینجا بسیار ساده و روان است که احتمال پایانی خوش برای آن بسیار محتمل است، حالانکه کامو پایانی بسیار دور از ذهن را برای آن تصویر می کند. جان پسر خانواده که حالا بازگشته است زندگی راحتی دارد و این آسایش و خوشبختی شاید مقدمه ساز این پایان تلخ است. در مقابل اونیز مادر و خواهرش قرار دارند که سالهاست بدون هیچ کمک و آرزویی به دنبال کورسویی از امید می‌گردند و همین تفاوت بزرگ آدم‌ها در این داستان است. شکافی بزرگ به نام آرامش که میان آنها است. مارتا و مادر برای رهایی از این فلاکت راهی را رفتند که از آن بازگشتی نیست، حالان که جان به قدری در آرامشش غوطه‌ور است که نمیتواند ابر سیاهی را که بر آنان سایه انداخته ببیند و در غروری مستگونه پا به دنیای تاریک مادر و خواهری میگذارد که سالهاست انتخابشان را کردند. شاید در ابتدا از روی ناچاری، ولی حال آنان راهی به جز این برای خوشبختی نمیشناسند. جان نیز به دنبال راهی برای پر کردن نداشته هایش در زندگی است و در واقع او نیز به نوعی در جستجوی آرامش است. او که سالها مادر و خواهر کوچکش را رها کرده است، بار این عذاب را میخواهد با آوردن خوشبختی برای آنان بر زمین بگذارد. برای مادری که حالا سالها از آرزوهایش گذشته است و او تنها زنده است به حکم اجبار، و یا خواهری که در تمام زندگیش فقط طعم نداشتن حسرت و نفرت را چشیده است. حسرتی که از اون موجودی سخت و بدون احساس ساخته است. در خاتمه میتوان گفت سوء تفاهم نمایشنامه زیبا درباره عشق، رویا و ناامیدی با ترجمه روان و زیبا از جلال آل احمد.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما آرزو میکنیم. در ادامه با تماشاخانه همراه باشید.
سالن انتظار.
شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه، نمایش ما تا لحظاتی دیگر به روی صحنه خواهد رفت. لطفاً همچنان در سالن انتظار بمانید.
از این پس در سالن انتظار برنامه تماشاخانه مرور کوتاهی خواهیم داشت بر زندگی نامی بازیگران ایران و جهان. لطفاً در این بخش با ما همراه باشید. مرتضی احمدی زاده 10 آبان 1303 در جنوب تهران است. او برای تحصیل ابتدا به مکتب و سپس به دبستان منوچهری در میدان گمرک رفت و بعد از آن به دبیرستان شرف و دبیرستان روشن رفت. در 16 سالگی ورزش باستانی و فوتبال را شروع کرد و به همراه تیم فوتبال دبیرستانش در مسابقات آموزشگاه‌های تهران رتبه‌هایی به دست آورد. بعدها در تیم فوتبال راه آهن تهران و پس از آن در باشگاه راه آهن بازیکن و مربی شد. پس از چند تلاش آماتوری در تئاتر در سال 1321 با کمک عده‌ای از دوستانش تماشاخانه ماه را روبروی باغ فردوس دایر کرد، ولی پس از چند هفته مجبور به ترک آنجا شد. در اوایل پاییز 1322 در تئاتر فرهنگ برای اولین بار پیش پرده خوانی کرد و در نتیجه بازیگر تئاتر شد. مدتی پس از فعالیت مرتضی احمدی در رشته تئاتر، پدرش از فعالیت او مطلع شد و او را از خانه بیرون کرد. مرتضی احمدی پس از مدتی همزمان با هنرپیشگی در راهن تهران به عنوان تعمیرکار استخدام شد. مرتضی احمدی برای اولین بار به سبک بیوت تهران در پیش‌پرده‌ها آواز خواند و از آن پس بسیار محبوب شد و به خاطر آن برای کار در رادیو تهران دعوت شد. در یکی از پیش‌پرده‌ها ترانه‌ای با نام کارگرم من را اجرا کرد که مورد استقبال کارگران راه آهن قرار گرفت.
احمدی در سال 1323 در رادیو تهران مشغول به کار شد تا برنامه‌های کمدی را اجرا کند. در دوره‌های مختلفی در رادیو کار کرد و از جمله تیپی به نام بابا جاهل گریان را اجرا کرد و به سبک‌های مختلف ترانه و آواز خواند. وی در فروردین سال 1353 نقش اول مجموعه پربیننده هردمبیل را بازی کرد و در نظرخواهی از مردم در سال 1356 به عنوان محبوب‌ترین هنرپیشه رادیو انتخاب شد. مرتضی احمدی در سال 1326 گوینده فیلم‌های خارجی شد و از اعضای اولیه انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم بود. سلطان صاحب قران، هفت شهر عشق، آینه، وزیر بازارچه از جمله مجموعه‌هایی هستند که مرتضی احمدی در آنها حضور داشته. مرتضی احمدی در سال 1393 در روز 30 آذر به دلیل مشکلات ریوی در خانه اش درگذشت. یاد و خاطره این هنرمند بلند آوازه ایرانی را گرامی می‌داریم.
میخوام برم صبروم، میخوام برم جختوم، خدا دلم تنگوم، با من سر جنگوم، با من سر لجوم، یک کمکی کجوم، هواره دیدم ابروم، هواره دیدم ابروم، کلب را بد دروم، گنجه رو بکن ببروم، هواره دیدم ابروم، کلب را بز دروم، گنجه رو بکن ببروم، شمر ستمگروم، دست به خنجروم.
لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شما هست.
پرده اول.
بخش پرده اول، مروری بر تازه ترین خبرها در حوزه تئاتر.
سلام، من رضا فرخی هستم و گشت و گذاری در اخبار حوزه تئاتر در چند روز اخیر دارم. با من همراه باشید. اولین خبر این که کارگردان نمایش فقط 40 روزه بودم که قراره به زودی اجراش رو در تئاتر شهر آغاز کنه، گفته که طی اجراهایی که در این مدت دیدم واقعا از وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سالن‌ها احساس امنیت می‌کنم. اما خبر دوم مربوط به اعلام نتایج ارزیابی متون بخش دانشجوی 17مین جشنواره تئاتر مقاومت. در همین باره رئیس عمومی جشنواره سراسری تئاتر مقاومت اعلام کرده که ارزیابی متون بخش دانشجوی این جشنواره پس از بررسی 85 اثر رسیده به دبیرخانه پایان یافته و متون برگزیده معرفی شدند. بر اساس این خبر 37 متر به بخش دانشجوی جشنواره تئاتر مقاومت راه یافتند. اما خبر دیگه‌مون درباره علاقه‌مندان به فصلنامه‌های تئاتر، شماره 76 فصلنامه تئاتر منتشر شد. در خبر بعدی میریم به سراغ رونمایی از پوستر نمایش برلین 10 و 10 دقیقه. رئیس عمومی گروه تئاتر سگانه اعلام کرده که پوستر نمایش برلین 10 و 10 دقیقه به کارگردانی رها حاجی زینل با طرحی از علی سفری رونمایی شده. این نمایش از 12 مرداد ساعت 19 در خانه نمایش دا روی صحنه میره. در خلاصه داستان برلین 10 و 10 دقیقه این چنین اومده: وقتی پشت ویترین ساعت فروشی ها میستیم، همه ساعت ها روی 10 و 11 دقیقه تنظیم شدن. باور بر این است که در این ساعت جنگ جهانی دوم به پایان رسیده. اما چه کسی میدونه که 1 دقیقه قبل از پایان جنگ چه اتفاقی افتاد؟ اما یک خبر هم برای علاقه‌مندان به جشنواره سراسری نقالی و پردخانی. داوران 4مین جشنواره سراسری نقالی و پردخانی قدیر معرفی شدند. در این خبر اومده اردشیر صالح‌پور، محمد حسین ناصربخت، داوود فتح‌علی بیگی و علی ناری به عنوان داوران 4مین جشنواره سراسری نقالی و پردخانی قدیر معرفی شدند. اما سعید چنگیزیان در تازه ترین اثر خود تصمیم داره به سراغ کارگردانی اثری از شاهنامه بره. در همین زمینه داستان‌های سرزمین‌های مردمان خردمند عنوان اثری نمایشی برگرفته از 14 داستان شاهنامه فردوسیه که سعید چنگیزیان بازیگر با سابقه تئاتر ایران قصد داره این اثر رو در اولین تجربه خود در عرصه کارگردانی تئاتر اجرا کنه. چنگیزیان اشاره کرده که این نمایش رو همراه با گروه خودش در فضا و شیوه متفاوت با توجه به شرایط امروز کرونایی اجرا خواهد کرد. امکان ارسال آثار برای حضور در خیابان تئاتر ایران برقرار شده و در این باره علاقه‌مندان میتونن در بخش مسابقه طرح و ایده که یکی از زیرمجموعه‌های این برنامه هست تا 20 مهر ماه آثار خودشون رو در تارنمای تئاتر بارگذاری کنن. بشنویم از کار جدید و خلاقانه کانون پرورش فکری کودکان که با تریلی قرار تئاتر و سینما رو به نقاط دوردست کشور ببره. در این طرح بسیار جالب که بخشی از اون در گذشته هم انجام شده بود، تماشاخانه هایی که به صورت کانکس روی تریلی ها قرار گرفتن به روستاها و شهرستان ها به ویژه مناطق زلزله زده سفر می کنن تا با خود اجرای تئاتر و اکران فیلم رو به این مناطق ببرن. خب این بود خبرهای بخش تئاتر ما. امیدوارم که به زودی تئاترها با نمایش های پربارتر از گذشته میزبان علاقه‌مندان به هنر باشن.
رادیو فرهنگ، گروه ادب و هنر، تماشاخانه.
روبروی صحنه.
بعد از معرفی سبک‌های اجرایی تئاتر در برنامه تماشاخانه، از این هفته برانیم تا سبک‌های متفاوت بازیگری را در این بخش به شما معرفی کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. در این برنامه می‌پردازیم به سبک بازیگری استانیسلافسکی. سبک‌های بازیگری استانیسلافسکی راه‌هایی پیشنهاد می‌کند که بر پایه تحقیق، بررسی، تمرین مداوم و شبانه روزی است. بر این اساس بازیگر باید ضمن آگاهی از ظرفیت‌های فردی خود، جهان نقش را به عمیق‌ترین شکل ممکن مطالعه کند. نویسنده یا کارگردان کمک زیادی می‌توانند به بازیگر بدهند تا زمان کمتری برای دستیابی به این جزئیات سپری و سرانجام نقاط پنهان شخصیت برای بازیگر عیان شود. سرانجام مجموعی از مقدمات لازم برای دستیابی به شخصیت به دست می‌آید که از آن به عنوان سبک یا سیستم استانیسلافسکی یاد می‌شود. در این شیوه آنچه پیش از هر چیز من می‌شود غلو و بزرگنمایی است. بازیگر در این سبک مطلقاً مجاز نیست نشانه های درشت نمایی را در بازیش پیاده کند. بازیگری زندگی بر روی صحنه یا در برابر دوربین است. در نحوه بیان دیالوگ باید تمام نکات از جمله لحجه، ریتم کلام، تاکیدها و خطاهای زبانی رعایت شود و این تنها در نتیجه شنیدن زیاد حاصل می شود. بازیگر باید حافظه ذهنی خود را با گوش دادن در محیط‌های عمومی تقویت کند و هر چیزی که فکر می کند روزی به دادش می رسد را در حافظه خود ذخیره کند. این فرایند در بدن بازیگر هم به این شکل است. نحوه ایستادن، راه رفتن، استراحت، انتظار، دلهوره یا پرخاش همگی باید به طور دقیق و اصولی در ذهن بازیگر ثبت شود. در تمام طول این مسیر باید اصل واقع‌گرایی حفظ شود. این همان چیزی است که در سبک استانیسلافسکی تدریس می شود و از آن به بعد ده ها شیوه و روش دیگر با الهام از آن معرفی شدند. بازیگران بزرگی در دنیا با استفاده از این سبک در تاریخ سینما ماندگار شدند. از جمله این نام های بزرگ باید به جیمز دین، آل پاچینو، پل نیومن و داستین هافمن اشاره کرد. در برنامه‌های بعدی باز هم با سبک‌های دیگری از بازیگری آشنا خواهیم شد. لطفاً در ادامه شنونده ی تماشاخانه باشید.
پرده
آخر. در بخش پرده آخر تازه ترین خبرها در حوزه سینما هنر هفتم.
در خبر اول میریم به سراغ برگزاری جشن سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر. روابط عمومی این جشن اعلام کرده که 20مین دوره از جشن سینمایی و تلویزیون دنیای تصویر وارد مرحله اول داوری شده. طبق روال هر ساله تمامی آثار به نمایش درآمده در سینمای کشور از ابتدا تا پایان سال 1398 و همچنین سریال‌های پخش شده در شبکه‌های تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی از نوروز 1398 تا پایان نوروز 1399 در این مرحله مورد داوری و بررسی قرار می‌گیرند. اما بریم سراغ فیلم‌های جدیدی که قرار اکران بشه. در همین باره مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش اعلام کرده که فیلم سینمای قتل عمد به کارگردانی سعید دولتخانی از چهارشنبه 15 مرداد به سرگروهی سینما بهمن به نمایش در میاد. شایسته همچنین اشاره کرده که فیلم سینمای خروج ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا هم به زودی در گروه آزاد اکران میشه. ایشون همچنین یک خبر دادن و عنوان کردند که فیلم‌هایی که به صورت آنلاین به نمایش در اومدن میتونن روی پرده بیان و شورای صنفی نمایش در این خصوص مصوبه‌ای داره و به فیلم‌هایی که در این مدت به صورت آنلاین اکران شده اجازه داده که روی پرده‌ها هم اکران بشن. اما بریم به سراغ خبرهایی که درباره فیلم شیرجه بزرگ به کارگردانی کریم لکزاده منتشر شده. آنچنان که با نزدیک شدن به مراحل پایانی فیلم سینمایی شیرجه بزرگ به کارگردانی کریم لکزاده و تهیه کننده محمدرضا شفیعی از پوستر این فیلم سینمایی هم رونمایی شده. گفته میشه که این فیلم در حال حاضر مرحله اصلاح رنگ و نور رو سپری میکنه. اما در چند روز اخیر برخی رسانه‌ها هم گزارشی از وضعیت تعدیل نیرو در سالن‌های سینما منتشر کردند. البته این بحران برای تمام سالن‌های سینما در سراسر جهانه، ولی امیدواریم با تدابیر برای سینمای ایران این آسیب به حداقل کاهش پیدا کنه. در چند روز اخیر محسن محسنی نسب کارگردان سینما هم صحبت‌هایی کرد که به تیتر برخی رسانه‌ها مبدل شد. ایشون گفتند برخی فیلمسازان برای ساخت آثار مذهبی دو برابر بودجه دریافت می‌کنند. ایشون همچنین اشاره داشتن که اگر قرار فیلمی درباره شهدا ساخته بشه باید در حد شأن آنها این کار انجام بشه. اما بریم به سراغ یک خبر پرحاشیه در این روزها. در چند روز اخیر خبر مجوز گرفتن یک چهره اینستاگرامی برای کارگردانی خبرساز شده، طوری که برخی رسانه‌ها و چهره‌های سینمایی به صدور پروانه ساخت فیلم برای این فرد اعتراض کردند. اما در چند وقت اخیر همزمان با اکران آنلاین فیلم‌ها در سامانه رسمی VOD اخباری درباره میزان رضایت شهروندان از این فیلم‌ها منتشر شده. در همین باره آخرین اخبارهای منتشر شده حکایت از این داره که میزان رضایتمندی شهروندان از فیلم پسرکشی به کارگردانی محمد هادی کریمی به 70% رسیده. بریم به سراغ آخرین خبرها و گزارش‌ها از آثار رسیده به بخش بین‌الملل 16مین جشنواره فیلم مقاومت. بر اساس اخبارهای منتشر شده در این باره 1259 اثر از آمریکای مرکزی و جنوبی، اروپا، آسیا و خاورمیانه و همچنین آفریقا متقاضی حضور در بخش‌های مختلف 16مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت هستند. همچنین بر اساس گزارش اعلام شده از سوی ستاد اطلاع رسانی 16مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت تا روز یک شنبه یعنی 5 مرداد ماه 443 اثر از آسیا، 260 اثر از آمریکای مرکزی و جنوبی و همچنین 312 اثر از اروپا و 69 اثر از آفریقا برای شرکت در بخش‌های مختلف این رویداد ثبت نام کردند. همچنین گفته شده که مهلت دریافت آثار برای حضور در بخش بین‌الملل 16مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت تا پنجشنبه 30 مرداد ماه به پایان میرسه. در همین باره باید اشاره داشت که 16مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در دو زمان 31 شهریور تا 6 مرداد ماه مقارن با هفته دفاع مقدس و همچنین 1 تا 7 آذر ماه همزمان با هفته بسیج در بخش‌های مختلفی برگزار میشه. بخش‌های همچون مدافعان سلامت، جشنواره جشنواره‌ها و فیلمسازان بسیجی و سینمای ایران و جهان و همچنین روایت قلم و نقد، پژوهش و تحلیل از جمله بخش‌های در نظر گرفته شده برای این جشنواره هستند. خب این بود خبرهای سینمای این هفته. امیدوارم که در هفته‌های بعد بتونیم خبرهای بیشتری درباره اکران فیلم‌ها و بازگشایی سینماها داشته باشیم.
در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگر، بدرود.